بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سخن در اینجا متوقف شد که یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیره، و ما عرض کردیم که این شرط مربوط است به امر به معروف فردی، و اما امر به معروفی که مربوط است به حکومت اسلامی، این مسئله در اونجا شرط نیست، بلکه او باید با تمام قوه و قدرت هم از منطق استفاده کند و هم از قوه دیگر با منکر مبارزه کند و معروف را منتشر کند. بعدن در اینجا یک سؤالی باقی ماند که سؤال را مطرح کردیم و جوابش امروز. سؤال این است که اگر در امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر شرطه، چطور آقا حسین ابن علی قیام کرد و حال اینکه احتمال تأثیر نبوده؟ یقین داشت بر اینکه این مسئله عملی نیست. البته در اینجا علمای ما، نویسندگان ما، جوابهای متعددی در اینجا نوشتن. من اون چرا که میتوانم خلاصه کنم سه جوابه. اولا آقا حسین ابن علی سلام الله علیهما قیام نکرد بر اینکه دولت اموی را ساقط کند، به قول امروزی ها کدوتا کند، نه، برای اون نبوده. حضرت برای این قیام کرد که امر به معروف و نهی از منکر کند و جمعیت اسلامی را هم بر امر به معروف و نهی از منکر دعوت کند، چون جامعه اسلامی در سکوت فرو رفته بود، منکر فراوان بود و نهی از او نمی شد، معروف هم متروک بود، دعوت بر آن نمی شد. حضرت برای اینکه جامعه را وادار کند که اینها امر به معروف و نهی از منکر کنند قیام کرد. نظر نبود که اسقاط دولت اموی کند، امکان نداشت. نظر این بود که جامعه را وادار کند امر به معروف و نهی از منکر کنند، بعدا نتیجه میگیرند. ملاحظه بفرمایید، آقا حسین ابن علی این خطبه را در نزدیکی های کربلا خونده. اینی لم اخرج، صفحه 15 سطر اول. اینی لم اخرج بطرن ولا اشرن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله. اريد ان امر بالمعروف و انها من المنکر، اسیر بسیرت جدی و سیرت ابی علی ابی ابن ابی طالب، فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولا بالحق و هو احکم الحاکمین. الا ای حال، نظرش این بود که در جامعه روح جدید ایجاد کند که امر به معروف کنند. در خطبه دیگرم که من نقل نکرده ام، حضرت فرمود الا ترون ان المعروف لا یؤمر به و ان المنکر لا ینکر عن، و حضرت به همین مقام رسید و در اینجا مسئله احتمال تأثیر مطرح نبود. جامعه اون روزی در خواب فرو رفته بود، خواب به تمام معنا، دست روی دست گذاشته بودن که هر روز منکرات زیاد بشد، معروف متروک. حضرت خواهد جامعه را بیدار کند و همین مقدارم احتمال تأثیر داشت، و لذا عرض کنم بعد از آن جریانهایی پیش آمد که به نتیجه رسید. این اولا. پس در جواب اول علامت گذاری کنیم، نظر حضرت بیدار کردن امت اسلامی بود که اینها این واجب را ترک کردن، امر به معروف و نهی از منکر، روح جدیدی در جامعه ایجاد کند. جواب دوم، علاوه بر انسانیان، اتفاقا اگر نظر حضرت این بود که دولت اموی را ساقط کند، حضرت به این نتیجه رسید، ولی لازم نبود که نتیجه در همان آن اول بشود. حضرت قیام کرد و بعد از قیام حضرت اهل مدینه قیام کردند، خیلی قیام کردند و عرض کردم عامل یزید را بیرون کردند و ولو بعدن صدماتی دیدند. بعدن توابین کوفه قیام کردند تا نزدیکی های شام آمدند این جمعیت. بعدن مختار ثقفی قیام کرد و اون عرض کردم قتله حسین ابن علی را کش. بعدن عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث قیام کرد. بعد از آن زید ابن علی قیام کرد. بعد از آن یحیی ابن زیاد قیام کرد. سرانجام به اینجا منتهی شد که دولت اموی ساقط شد، ولو مسلمانان نتونستن اهل بیت را بر حکومت بنشانند، بنی العباس حکومت را دست گرفتن. این جواب دوم. جواب اول را با دوم مخلوط نکنم. اول نهضت امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه بیدار کرد، ثانیاً حضرت به مقصود خودش رسید، ولی لازم نبود که همون روز اول برسد، خیلی از قیام ها طول میکشد تا به نتیجه. و اما جواب سوم، از ثالث صفحه 16 بیارید. از ثالث اون این است که آقا حسین ابن علی احساس کرد که باید در اینجا اگر بخواهد دین محمد بار دیگر زنده شود، باید در اینجا خون بدهد، خودش، فرزندانش، حتی اهل بیتش هم به اسارت بدهد، باید این کار بکند، خواه نتیجه بگیرد خواه نتیجه نگیرد، وظیفه حضرت اینه. و الا حضرت که از مدینه حرکت بکند با زن و بچه، از کنم این آدم اهل جنگ نیست، کسی که به جنگ میگد اینها را نمیاره. حضرت برای این احساس کرد که برای احیاء جامعه علیه امویان باید در اینجا اهل بیتش و خودش خون بدهن، اسارت بدهن تا مردم بیدار شوند. حالا خواه نتیجه بگیرد خواه نتیجه نگیرد، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، پیروز بشوم برنده ام، کشته بشوم برنده ام. این هم جواب سوم. البته عرض کردم خدمتتون که این مسائل را آقایان میتونن در کتاب های دیگران بخوانند. بنابراین قیام حسین ابن علی منافاتی با اون که عرض کردیم، یکی از شرایط امر به معروف احتمال تأثیر حساب حضرت غیر حساب مسئله فردی است. خب تا اینجا خوندیم. الان من میخوام از آقایان استفاده کنم، چند تا فرع را مطرح میکنم، ببینم جواب از شما میشنوم یا نه. بنابراین که احتمال تأثیر شرطه، احتمال تأثیر شرطه، یا علم به تأثیر، یا ظن به تأثیر، یا احتمال تأثیر. سؤال اول، هر که جواب بگد خوشحالم. یا همتون، یک، اگر بگنه عادله قیام شورد که بابا این آدم اثر پذیر نیست، اگر امر به معروف کنی این آدم گوش به حرف شما نمیده، آیا در اینجا امر به معروف واجبه یا نه؟ جواب نه. چرا؟ شرطش احتمال تأثیر. بگنه قائم شد برای این که این آدم اثر پذیر نیست. این اولی. دوم، اگر احتمال بدم که من یک بار بگم آقا جان حواستون با من، اگر یک بار بگم اثر نمی کنه، اما اگر مکرر بگم اثر خواهد گذاشت. اینجا امر معروف واجبه یا نه؟ همه کن بگید واجبه یا نه؟ واجبه. چرا؟ به جهتی که اولی اثر گذارنش دومی اثر گذاره. خب عرض کنم خدمتون که بعضی از دوستان ما اصالت تأخیری هن. میدون اصالت تأخیری هن چه؟ حتما متأخر از درس میان. حالا برای اینکه اونها هم به فیض برسن دو سؤال را تکرار میکنم. یک، اگر حجت قائم شد که این امر به معروف شما بی اثره، اینجا امر معروف واجبه همه؟ نه. دو، اگر بدانم که یک بار مؤثر نیست اما اگر دو بار بگم اثر گذاره، اینجا واجبه یا نه؟ مسلمن واجبه. سه، اگر عرض کنم، دقت کنید، اگر بدم که من در گوشی بگم فایده نداره، اما اگر جلو مغازش وایسته با این را عرض کنم امر به معروف کنم، بگم این کار بد را کر کن، کم فروشی را کم کن، اگر جلو مغازش علنن بگم اثر گذاره، آیا من میتونم بگم این کار را انجام بدهم؟ این بستگی دارد که گناه او هم علنی باشه. اگر گناه او علنی باشد بله، اما اگر گناه او مخفی باشد نه، آبروی مسلمان محترمه. کم پروشی خیلی آزاده، خب اونجا میتونم، اما اگر من میدونم نسبت به زن بچهش بد اخلاقی میکند، علنن حق ندارم. چرا؟ مؤمن احترامش واجب. سؤال چهارم، عرض کنم خدمتون که اگر بدانم ان احدا هم به ارتکاب حرامه، میدانم که این شریک من، رفیق حجره من، دوست من تصمیم گرفته یک گناهی بکنم، فقط هم تصمیم گرفته گناهی بکنه، آیا بر من لازم است که امر به معروف کنم یا نه؟ بابا جواب بدید، لازمه یا نه؟ چرا؟ گناهی نکرده، هم قصده و من بر دلها مسلط نیستم. حالا من با علم ایقوف، خدا رحمت کنه، از امام میگفت علم ایقوف، از علم ایقوف فهمیدم که این آدم قصد گناه دارد، اون برای من حجت نیست. اگر تصمیم گرفته فقط در آستانه تصمیمه، امر به معروف در اینجا مطرح نیست. چرا؟ موضوع ندارد. موضوع این است که منکر را انجام بدهد، این آدم فقط قصد کرده. فرع آخر، فرع آخر، اگر من بخوام امر به معروف کنم ناچارم یک گناهی را مرتکب بشم، اگر بخوام امر به معروف کنم ناچارم یک دروغی را بگم، یه تهمتی را بذارم، آیا جایز است به خاطر امر به معروف من یک دروغی را مرتکب بشوم؟ ابدا، الا در یه صورت، مگر اینکه اون مسئله از دروغ بالاتر باشه. میخوان مؤمنی را قتل کنن، بکشن، من یه دروغی میگم که از کنم او را نکشن. بله، اگر واقعا مقدمه حرام شما پایین تر از اون عمل است که انجام میگیرد، اونجا اشکالی نداره. معلوم میشود آقایان، اصول که میخونید فروع هم در کنارش بخوانید. همه شما ها طلبه اید و ما هم طلبه، اصول ما باید اصول خشک نباشد. یه قاعده ای را که خوندیم زیرش چند فرعی هم گفته باشم و پنج فرع را گفتم، انشاءالله تمامه. از این مسئله فارغ بشیم. الشرط الثالث، اگر خاطرتون باشد عرض کردم بحث ما در چند جهته، این جهتی که الان بحث میکنیم جهت خامسه بود. جهت خامسه شروط امر به معروف و نهی از منکر بود. شرط اول چه بود؟ بفرمایید. شرط اول چه بود؟ علم به منکر و علم به معروف. شرط دوم چه بود؟ همه احتمال تأثیر. شرط سوم اصرار الفاعل. گناهی را کرده اما دیگه نمیخواد انجام بدهد، نه، میدانم گناه کرده و میخواد این گناه را استمرار بخشد. اصرار الفاعل. اتفاقا در روایات ما چنین شرطی نیست، اولی هست، دومی هست، اما سومی را علما افزودن، گفتن شرطش این است که اصرار الفاعل. فاعل میدونه مصر است که این گناه را تکرار کند. چرا این شرط را اضافه کردن؟ و حال اینکه محقق توسی در کشف المراد این را اضافه نکرده. چرا اضافه کردن؟ لعجل وجود الموضوع. بگو لعجل وجود الموضوع. اگر این آدم دیگه نبخواد انجام بدهد دیگه موضوعی نیست. موضوع اگر بخواد باشد، عجل وجود الموضوع، باید مصر باشد. و الا اگر این آدم مصر نیست دیگه چه معروفی، چه منکری. بنابراین اگر این شرط ما در روایات نیست، اما عقل این شرط را لازم میداند، به جهت اینکه تا موضوع نباشد حکمی در کار نیست. باید این آدم مصر باشد تا موضوع محقق بشود، من امر به معروف کنم و نهی از منکر. این را همه علمای ما گفتند که فقط خواجه نصیر الدین توسی در کشف المراد نگفته این را، و اما بقیه علمای ما همگی این مسئله را گفتن. ملاحظه فرمایید صفحه 17، قال المحقق الثالث و ان یکون الفاعل مصرا على الاستمرار. کلمه مصرا را داشته باشید، یه جا میگه غلط آمده مصرا، فلو لا منه امارت الامتناع او اقل عنه سقط الانکار. فرق بین امارت الامتناع او اقل عنه چیه؟ احسن. اون آقا که دیروز آمد در اینجا، ما حقش را ضایع کردیم. استغفر الله ربی و توبه الیه. گفتم از روی نوشته نباشد. نه، از روی نوشتن بود، اشکالی نداشت. حالا اگر اون آقا آمده ازش معذرت میخواییم، جایزش هم آماده است. تو چی به آقای اسفندیاری جایزش خواهد داد. اون آقا آمده یا نیامده؟ آمد. شما بودی؟ احسن. من از شما معذرت میخوام. استغفر الله من قول بلا عملی. بله، عبارت علامه اصرار المأمور او المنهج على ما يستحق بسببه احدهما فلو ظهر الاقلاء سقط. و قال في التحرير و ان يكون المأمور او المنهج مصرا على الاستمرار فلو ظهر منه امارت الامتناع سقط الوجوب. شهید اول ولو لا من المتلبس امارت الندم، پشیمان شده هر و قطعا. بنابراین اگر این شرط را گفتن در روایات نیست، اما عقلا هست. به چند که آدمی که دیگه پشیمان شده منکری نیست که من او را نهی کنم. و علا کل چند خطرت شدم، فل اطلاقات محکمه الا ما استقل العقل على عدم الوجوب لفقد الموضوع ولا يتحقق الا في حالتين. در دو حالت فقد موضوعه. یک، علم دارم که نمیخواد تکرار کند، یا حجت قائم شده. دو صورت، یا باید عالم باشم که این آدم دیگه نمیخواد ادامه بده، یا بگنه ی عادله بگد این آدم پشیمانه. اما در غیر این صور مسلمن من باید امر به معروف کنم. چرا؟ لإطلاق الادله، ادله مطلقه. الذين ان مكناهم في الارض اقام الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف، الا جایی که دیگه موضوع نباشد. کجا موضوع نیست؟ یا عالمم که دیگه نمیخواد انجام بده، و یا حجت قائم شده که این آدم نمیخواد انجام بده. غیر این دو صورت من باید عرض کنم خدمت که امر معروف کنم. تا اینجا آمدیم، بعدن یه عباراتی نقل کردیم از علما، اونها خوندنش لازم نیست. در بعضی از عبارات آمد که اماره زنیه قائم بشود که این آدم پشیمانه، دیگه اینجا امر به معروف لازم نیست. این میشه به سه تا. اول کدام؟ علم به اصرار، علم به عذاب الاصرار. دوم حجت، سوم اماره زنیه بر این که این آدم نادمه. ما موافق نیستیم اماره زنیه اگر حجت داخل در دومی، اما اگر حجت نیست برگو اصل در زنون عدم حجیت. بنابراین عباراتی که این آقایان دارن در اینجا باید حمل کنیم اماره زنیه را، اماره که حجت باشد، اما اگر حجت نباشد نه برای ما نیست. عباراتی که از شهید نقل کردیم باید بگیم مرادش از این اماره زنیه، اماره زنیه حجت، مانند زلیت، مانند فرض کنید بگنه عادله. و الا ارز کنم من یک کمان میکنم دیگه، نمیخواد این آدم شراب بخوره، نه این جوان حجت نیست، حتما باید او را چه کرد؟ امر به معروف کرد. تا اینجا تمامه. صفحه بعدی بیارید. حضرت امام علی الله مقامه به ما یاد داده که مقلد استاد نباشید، خودتون هم صاحب نظر باشید. یه روز نقل کردم تو درس، اوقاتش ترق شد، کسی اشکال نکرد و گفت مگه من روزه میخونم شما سکوت دارید، اعتراض کنید. من کلام حضرت امام را نقل میکنم، اگر در اطرافش مناقشه دارم این از عظمت حضرت امام نمیکاهد. این یه روشیست در میاد همه علما که کلام دیگران را تجزیه و تحلیل میکنن. کلام حضرت امام را ببینیم، صفحه 18. و به ما ذکر نایز هر نظر فیما افاده سید الاستاذ. دو مطلب گفته، یک، لو زهرت منه امارتون زنگه علت ترک فهل یجب الامر او نه اولا لا یبعد عدم الوجوب. اگه مطلب، مطلب دوم، و کذا لو شک فی استمراره و ترکه. اماره زنگه نداریم، شک داریم که آیا باز میخواد ادامه بدد یا نه، اینجا هم میفرمگد واجب نیست. پس کلام حضرت امام از دو مسئله، دو فرعه، یک، اماره زنیه بر ترک، نه شک داریم که آیا میخواد مستمر باشد یا مستمر نباشه، در هر دو میفرمگد امر به معروف واجب نیست. اما اولی را ما توجیه میکنیم، میگه مراد استاد ما که میفرماید اماره زنیه، انا اماره زنیه حجه، اگر حجه توجیه میکنیم، اما اگر اماره زنیه حجت نباشد اطلاقات حاکمه. بگو اطلاقات حاکمه. کدوم اطلاق؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف. خرجه دو صورت، یا علم به این که از خودم نمیخواد انجام بده، یا بگله شرعیه. اگر مراد استادمون از اماره زنیه همون بگله شرعیه باشد، حجت باشه، فبها، و الا نه اماره زنیه چرا به اطلاقات را نمیگیره. اما دومی کدوم؟ شک داریم که آیا این آدم میخواد ادامه بده یا نده، اینجا هم فرمود امر به معروف واجب نیست. دلیل ایشان چیه؟ دلیل ایشان را در انقلت آوردیم. فإن قلت دلیل کلام حضرت امامه. بنابراین آقایان باید این قلت را درست هضم کنم تا ببینیم قلت ما چیه. این صفحهی که الان من دارم در نصف صفحه، این به درد اشخاصی میخورد که کفایه خونده باشن، درس خارج خونده باشن، نسبت به آنها مفیده. و اما کسانی که از این مسائل دورند، این نصف صفحه اول با برای آنها مفید نیست. مگر اینکه دقت کنید، اولی را گذاشتیم، اولی کدوم؟ اگر اماره زن نگه میفرماید حجت رو چشم، اما اگر اماره زن نگه حجت نیست، نمیتونه جرب اطلاقات را بگیره. دومی کدوم؟ شک دارم که آیا این آدم در این عمل قمیر مستمر یا مستمر نیست. فرمان اینجا هم لا یبعد عدم الوجوب، دلیلش چیه؟ آقایان در علم اصول خوندن اگر آب مخصص شد، موضوع عام مرکب می شود. بگو عام اگر مخصص شد، بگو موضوع عام مرکب می شه. مثال اکرم العلماء، بعد بگه لا تکرم العالم الفاسق، این دومه مخصصه. اولی موضوعش چه بود؟ ذات عالم. اما دوم که آمد گفت نه، عالم عاده، اکرم العالم العاده. مخصص که بیاید موضوع عام را مرکب می کند. عام را بگو، جلو نشستی این جریمه داره. عام چیگه؟ اکرم العلماء. خواست کدومه؟ لا تکرم العالم الفاسق. تا نیامده موضوع عالمه، اما وقتی آمد موضوع مرکب می شود من عالمین و عاده. حضرت امام می فرماید موضوع مرکبه، تا ما موضوع را احراز نکنیم تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم. موضوع کدومه؟ موضوع المرتکب للمنکر المستمر. الموضوع المرتکب للمنکر المستمر المصر. من شک دارم که آیا این آدم مستمر یا نه. در شک در موضوع تمسک به آم نمی شود کرد. خب این جا نیفتاد. تکرار میکنم، توضیح میدم. آقایانی که این مسئله را در کتاب اصول خونده ان روانه. مولا گفته از اکرم العلماء، بعدن گفت لا تکرم العالم الفاسق. آمد موضوع را مرکب کرد من شیئین، عالمان و عادل. حالا اگه امامه و سری هست، میدونم عالمه ولی نمیدونم عادل است یا عالم، میتونم به عام تمسک کنم؟ نه. میگن در شبهه مصداقیه عام، بگو در شبهه مصداقیه عام تمسک به عام جایز نیست. من باید احراز کنم، همینطور که علمش را احراز کردم، علمش را احراز کردم، باید ادارتش هم احراز کنم. میگن در شبهه مصداقیه عام تمسک به عام جایز نیست. اگر این قاعده را آقایان حفظ فرمودی، برگردیم ما نحن فی. قاعده من چه شد؟ مولا چه گفت؟ اکرم العلماء. بعد چه گفت؟ لا ترکم العالم الفاسق. دوتا را که اولی آوردیم، اولی موضوعش بسیط بود، بعد از آنی که زمیمه شد مرکب، مرکب العالم العادل. بنابراین اگر یک عالمی را ببینیم شک داریم که عادل یا نه، نمیشود به این تمسک کرد. هم باید احراز لبارا باز کن، هم باید احراز علم کنیم، هم باید احراز عدالت کنیم. میگن در تمسک به عام شبهه مصداقیه جاریز نیست. این قلت استدلال حضرت امامه. این قلت یعنی کلام استدلالش را این قلت کردیم تا نظرمون را بگیم. اذا کان الخارج عن تحت الاطلاقات غیر المصر، درست کنید، معتبر غلطه. غیر المصر، فلو شک فی استمراره و ترکه فهو فی الواقع شبهة مصداقية للمخصص و فی مثله لا یجوز التمسک بالعام
کما هو المقرر فی محله. بنابراین دلیل امام روشن شد. دلیل امام چه بود؟ گفت لو شک با هم، لو شک فی استمراره او ترکه لم یبعد عدمه، دلیلش اینه. میگد اطلاق شما مطلق نیست، مطلق شما مقید به مصره و شما اولی رو احراز کردید، اما مصر بودن احراز نکردید. در شک در مصداق تمسک به عام یا مخصص جایز نیست. این قول دلیل ایشانه، البته ایشان دلیل را نگفته، فقط در فتوا را گفته. من چون شاگرد ایشانم میدارم دلیل ایشان همین بوده. قلتو، البته ما حق نداریم اشکال کنیم، ولی حق داریم اظهار نظر کنیم. قلتو در یه صورت فرماشون درسته، اون این است که عمل کرده یک بار ولی نمیدونه مستمر یا مستمر نیست. اما اگر نه، تا کنون مستمر بوده، تا کنون مستمر بوده، الان نمیدونم استمرار دارد یا نه، در اینجا میتونم احراز موضوع کنم بل، احراز موضوع کنم بل، همه ساکتن، احراز موضوع کنم بل استصحاب، بگیم سابقا این آدم مستمر بود، حالا هم مستمر. پس فرمایش حضرت امام در یه صورت صحیحه، اگر اولین مرتبه باشد و شک در استمرار کنیم حق با ایشانه، نمیشود تمسک به عام کرد. اما اگر سابقه استمرار داشته باشد موضوع را احراز میکنیم، احدهما بالوجدان و آخر بالعصر. بگود کدام بالوجدانه؟ احدهما بالوجدان و آخر بالعصر. وجدانش کدامه؟ مرتکب. اصلش کدامه؟ مستمع. مرتکب را وجدانن، بقیه را عرض کردم خدمتتون که بالعصر. بعد اگر مرحله اول باشد، اولین بار است، هیچ کاری را نکرده، اولین بار حق باشونه، شک در وجود موضوعه، نمیدونه مستمر هست یا نیست، و حال اینکه استمرار شرطه. اما اگر استمرار حالت سابقه داشته باشد، استصحاب موضوع را احراز میکند. خب در اینجا میخوام آقای اسفندیاری را بدهکار کنم، بدهکار زیاد، 100,000 تومان. به یک سؤال من کسی جواب بده؟ ایشانه میخوام، نه داشته باشد شما، ببینیم من یه سؤالی خواهم کرد، یه مثالی بزنید مثل این که در کفایه هست، که احد الموضوع را، جزء الموضوع را بالوجدان و الاخر بالعصر، در کفایه مثالش هست. 100,000 تومان کم نیست، ممکنه نرخ را ببریم بالا. بفرما. احسن، بیا توضیح بده. احسن یا الله، احسن. توضیح بده. پیغمبر چه فرمود؟ المرأتو تردم الى 50 الا قرشیه. زنی شک دارم که آیا این قرشیه است یا قرشیه نیست، در اینجا احد الجزئین را بالوجدان و الاخر را بالعصر. بقیه را بگو.
احد الجزئینش که بالوجدان مرعیه، یقین داریم این خانم مرعه بودنشه، مرعه بوده و شک نداریم. این قسمتش که با بالوجدان ما احراز میکنیم، شک ما توی قرشیه بودنشه. میگیم خانم قبلن که حیض میدید شک داریم، الانه بعد 51 سال که داره خون میبینه، این خون حیضه که داره میبینه یا خون استحاضه میبینه؟ ما میگیم بخواد استصحاب میکنیم، قبلن خون حیض میدیده، هنوز هم این خون حیضه، بالاصل ثابت میکنیم حیضیت این خون رو. بنابراین پس این زن از 50 سالگی تا 60 سالگی خونهایی که میبینه میشه خون حیض و مرعه میشه مرعه قرشیه.
احسن. از کارم خدمتون که من میخوام واقع بگم، من گوشم کمی سنگین شده، خب پیریه، من بیان میکنم، ببینید بیانشون همینه یا نه. کل المرأة تردم الى 50 الا القرشیه الى 60. یه زنی هست که نمیدونم، یه زنی هست که نمیدونم آیا این زن قرشیه است یا قرشیه نیست. موضوع مرکبه، آقا دقت کن، موضوع 50 موضوعش مرکبه. یک مرأة باشد، دوم قرشی نباشد. موضوع مرکبان من مرأتن و غیر قرشیه. المرأة تردم الى 50 الا القرشیه. الا القرشیه که آمد موضوع را مرکب کرد، من مرأتن و غیر قرشیه. حالا یه زنی هست میدونه مرأة هست ولی نمیدونم سیده هست یا سیده نیست. احد الموضوع که زن بودن بالوجدان، احد الموضوع دیگر که قرشی نیست استصحاب عدم ازلی. میگیم سابقا این زن متولد نبود و قرشی نبود، بعد از تولد نمیدونم قرشی شد یا نه، اصالت و عدم القرشیه. احد الجزئین بالوجدان و الاخر بالعز. کلام حضرت امام هم همین میگیم، میگیم برای این که درست است که میفرماید موضوع مرکبه، من منکرن، من مرتکبن و استمرارن. استمرار احراز نکردیم، عرض کردیم اگر اولین مرتبه باشد حق با شماست، اما اگر سابقه داشته باشد احد الجزئین را بالوجدان، استمرارش هم بالاستصحاب. آقا همین رو گفته؟ بله
بله بله. ما گفتیم قبلا خون میدیده
نه او. نه دیگه آقا با. خب آقای رمضانه بگه شما بگو اینجا. این آقای رمضانه از شاگردای قم ماست، بفرمم بلند کن
تقریر شما رو از بکنیم.
همین دو کلمه بگو بلندتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید که بر حسب روایتی که از نبی اکرم داریم موضوع ما مرکبه، یک از مرئه، دوم عدم قرشی بودن، که یکی رو بالوجدان ثابت میکنیم. این خانومی که الان دوباره داره خون میبینه آیا خونش خون حیضه یا نه و اینکه آیا قرشی هست یا نه، یکیش رو که مرئه بودنه بالوجدان ثابت میکنیم. جزء دوم موضوع که مرکب هست به عنوان عدم قرشی رو با استصحاب عدم ازلی، در نتیجه این خانوم قرشی نیست.
بسیار بفرما. اما همین که این آقا شجاعت داشت برخواد جواب بگه، خودش نمره داره دا. بعد نمره داره، حالا نمرش آیا صده یا صد کمتره، اون دیگه بستگی دارد به کرم جناب آقای اسفندیار انشاءالله. بفرمایید آقا. خب مسئلتون اخرا، لطف کنید در اطراف کلام امام معبد، البته عرض کردم این بخش ما بخش علمیه، بخش فقهیه، بخش اصولیست. عرض کردم اگر مسئلتون، اگر یه آدمی است عرض کردم خدمتون که گناه کرده، یقین دارم دیگه استمرار نخواهد کرد. بعضیا گفتن بگز امر به معروفش واجبه. چرا؟ لأن هنا امرین، دو امره. یک، این آدم فاسق شده توبه نکرده، ولو از نظر دوم بنا ندارد که انجام بدهد. امر به معروف از نظر دوم ساقطه چون بنا نداره، اما از نظر اول واجبه چون این آدم ولو ترک کرده اما توبه نکرده. در اینجا حضرت امام می‌فرماید که من معتقدم از نظر دوم امر به معروف واجب نیست چون دیگه بنا نداره، اما از نظر اول که این آدم فاسقه توبه نکرده باید بگیم اجهل آل اجهل فلان توب علی الله، توبه کن توبه کن، امر به معروف کنی. اینم فرمایششانه. بعضیا گفتن مطلقا، ایشون میگن نه از جهت اول باید امر به معروف کنیم اما از جهت دوم امر به معروف دیگه وجود نداره. بنده عرض میکنم خدمتون که البته ما حق نداریم به بزرگان اشکال کنیم، اما حق دارم اظهار نظر کنیم. عرض بکنم خدمتشون این است که امر به معروف یتعلق بالجوارح لا بالجوانح، فرق جوانه با جوانه چیه؟ آقای اینکی؟ جوانه و جوانه. جوانه یعنی بدن، جوانه قلبی. امر به معروف یتعلق بالجوارح، چشمش لهم قلوب ارکانم لهم غضوا ابصارهم اما حرم الله عليهم ووقفوا اسماءهم للعلم النافع لهم. امر به معروف مال جوارحه، اما توبه کردن مال قلبه. چاگه امر به معروف نیست؟ مگر اینکه بگیم نه، امر به معروف هم جوارح را میگیرد هم جوانه را میگیرد. این اولا. ثانیاً سیره بر این نیست. تا حال ما ندیدیم از زمان پیغمبر اکرم تا حالا اگر گناهکاری گناهش را ترک کند اما توبه نکرده باشد، حاکم کسی را بفرستد بگه توبه کن؟ نه، اینجا دیگه امر معروف مطلقا ساقطه. اولا موضوع ندارد و ثانیاً این برخلاف سیره هست. از این بحثی که من کردم، این بحث علمی بود، معذرت می‌خواهیم. در پایان سفر بیاره صفحه 19. اصولا دقت کنید آقایون، البته خب مقام امام محفوظه، عظمتش محفوظه، اما اگر اظهار نظر آزاد باشد، عرض کردم مربوط به جواره نه جوانه، خلاف اجماعه. علاوه بر این در آیه داریم پیغمبر اکرم سریه را فرستاد، اسامه ابن زید را فرستاد برود دنبال کاری. اسامه ابن زید بعدن هم منحرف شد از امیر مؤمنان، رفت یه جایی یک عربی را دید که عرض کردم با شطرش و اساسیش هست و آمد بینا سلام علیکم، سلام کرد و گفت من مسلمانم. اینا گفتن دروغ میگه، بنده خدا را کشتن، انبارش را غارت کردن، آمدن مدینه، پیغمبر قبول نکرد. تو چه کار داشتی قلب این آدم را بشکافی؟ این آدم که ظاهرم میگن من مسلمانم، چرا؟ ملاحظه بفرمایید، از کنم خدمت که اضف الى ذالک انه یظهر من الآیت التالیه و ما ورد فی شأن نزولها ان التفتیش فی الامور القلبیه امر غیر جایز. روا ان نبی ان النبی بعث اسامه ابن زید و اصحابه فی سریه. سریه به چه میگن؟ گردانی که پیغمبر در آن نباشه، غزوه به گردان میگن، پیغمبر در آن باشه. فلقوا رجلا قد انهاز بغنم لت، جدا شد الى جبل و کان قد اسلم، فقال لهم السلام علیکم لا اله الا الله محمد رسول الله، فبدر الیه اسامه فقتله و استاقوا غنمه عن السدی، فنزل قوله یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القا علیکم السلام مسمع لست مؤمنا. همچنین حدیث دیگر، بنابراین تفتیش از قلوب لازم نیست، اصولا در اسلام تفتیش مال ظاهره. تمر کلام فی شروط الثلاثه. شرط اول با هم، شرط اول علم به منکر، شرط دوم احتمال تأثیر، شرط سوم اصرار بر ادامه، شرط چهارم ادب المفسده. این شرط چهارم فردا. عرض کنم خدمتون که آقایان نوشته های به من دادن، عرض کنم خیلی من متشکرم. آیا امر به معروف واجب کفایه یا نه؟ در واقع درس ما را به احسن وجه پیاده کرده. حالا من نمیدونم این آقا عرض کردم به من داده مطالعه کردم. جناب آقای عرض کردم خدمتون که اسفندیاری، این نوع جوانانی که دارای استعدادن، در اینها نبوغی هست، اینها را جدا سازی کنید، از اینها قدردانی کنید، اینها در آینده برای اسلام سندی هستند. یه آقایی هم عربی خوبی نوشته، اما خیلی ارتباطی به کلام من نداره، توضیحاتی درباره اون داده. این هم از نظر قلم خیلی قلم راقیست، آقای رفیعی خراسانی. اما اینها از نظر تنظیم خیلی فوق‌العاده هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.